بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فروش عیل مستأجره مایه بطلان اجاره نیست و این بحث هم در چند مقام تبیین میشد. مقام اول این بود که مؤجر این عیل را به یک ثالثی بفروشد، نه به خود مستأجر. روشن شد که هم بیع صحیح است، هم اجاره به صحتش باقی است و هیچ محذوری ندارد. ولی اگر مشتری عالم بود که این عین مسلوب المنفعه است، عالمن آمدن این عین را خرید، رو قاعده اقدام خیار ندارد. این بی همونطوری که صحیح است لازمم خواهد بود. ولی اگر جاهلن بر اجاره خرید، نمیدانست که این عین مسلوب المنفعه است، اینجا قاعده اقدام جاری نیست، بی صحیح است ولی خیاری است. در این که مشتری بعد از فهمیدن که این مسلوب المنفعه است خیار دارد، در او تردیدی نیست. سخن در این است که این چه خیاری است. عده گفتن این خیار عیب است. اشکال مرحوم هاشم حسین رضوان الله این بود که خیار عیب آن است که نقص خلقی یا زیاده خلقی داشته باشد و اینجا نقص یا زیاده نیست اولا، و حکم خیار عیب هم که تخییر بین فسق و امساک معل عرش است، اینجا نیست چون عرش نیست با سایر مسائلی که گذشت. نظر مرحوم صاحب جواهر این بود که این خیار تعذر تسلیم است. این سه مطلب است که باید اینجا تبیین بشود تا روشن بشود که نقد به کجا متوجه است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که مقتضای اطلاق عقد تعجیل تسلیم است و عینی که مستأجره هست مسلوب المنفعه است، به عنوان امانت در اختیار مستأجر هست، بایع قدرت تسلیم ندارد و هر جا بایع قدرت تسلیم نداشت مشتری خیار تعذر تسلیم دارد، اینجا هم خیار تعذر تسلیم است با این استدلال منطقی. اما تبیین اصل مسئله به این است که یک وقت اون مبیع متعذر و تسلیم است قطعا یا ظنا، این بیع باطل است، نه اینکه صحیح است و خیاری است. مثل فروختن تیری که در هواست، این تیری که در هواست و حلال است و مالیت دارد، بطلان بی برای آن است که متعذر و تسلیم است، نه برای اینکه مالیت ندارد که بیع الحشرات زاره. یا بیع سمک فی البحر، نه برای آن است که مالیت ندارد که بیع الحشرت زاره، بل برای آن است که مقدور و تسلیم نیست، و چون مقدور و تسلیم نیست رأساً این بیع باطل است، چون مبادلت مال به مال نیست. ولی اگر عینی مقدور و تسلیم بود ظناً، یعنی مظنون و تسلیم بود، نظیر کبوتر اهلی و نه وحشی که این طیر در هوا هست اما بر می گردد، این کبوتر اهلی گرچه طائر فی السماست ولی معتادل و عود است، بر می گردد، بی در اینجا صحیح است چون مظنون و تسلیم هست. ولی اگر اتفاقا رفت و نیامد، می شود متعذر و تسلیم، اینجا به یقع و صحیحن منتها مشتری خیار تعذر تسلیم دارد. هر جا خیار محقق شد نشانه صحت بیع است، چون خیار فرع صحت بیع است، بیع بی خیار باطل خیاری نیست. این دو قسم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه کدام یکی از این دو قسم را مقدر بیان کند؟ اگر بخواهد بگوید به این که این عین متعذر و تسلیم است که باید باطل باشه، در حالی که متعذر و تسلیم نیست، لابد نظر شریفشون این است که این مبیع مزنون و تسلیم بود و بعد متعذر شد، یعنی هین بی خیال میکرد اون شخص که میتواند دریافت کند، حالا معلوم شد که نمیتواند دریافت کند. از این جهت لابدشون میفرمونه این خیال خیال تعذر تسلیم است. از این که صاحب جواهر فرمود خیار خیار تعذر تسلیم است، پذیرفت که معامله صحیح است، منتها خیاری است. یعنی اصل مبیع متعذر و تسلیم نبود، اندل بی، یعنی مقطوع العدم نبود، ولی در مقام وفا تعذر پیدا شد، نه در مقام عقد. اینجا نه از قبیل اول است و نه از قبیل ثانی، بلکه اینیست موجود و نه متعذر و تسلیم از ذاتن، نه متعذر و تسلیم از تارین. تمام مشکل مرحوم مطلب سالس است که مرحوم سوال جزام جوار عنایت نفرمود و تو فرماشات مرحوم هاشم حمدسین هم به صراحه به این مطلب سالس عنایت نشد. فون این است که خیار تعذر تسلیم آن است که محور تعذر به عین برگردد، چون مبیع را باید بپردازد. اینجا این عین نه متعذر و تسلیم بود حین العقد، نه متعذر و تسلیم است حین الوفا. اگر خانه فروخته شده دو تا کلید داشت، یک کلید در اختیار مستأجر، کلید دیگر را بایه به مشتری میدهد و این تسلیم مبیع است. تسلیم مبیع غیر منقول به همون کلید دادنش است. فقط مشکلی که هست این است که بایه نمیتواند منفعت را تسلیم کند، نه این را. کی گفته که تعذر تسلیم منفعت خیار تعذر تسلیم میاره؟ این رو کدوم فقیه فتوا داد؟ نمیتواند این را میدهد، منفعت را نمیدهد. چرا؟ برای اینکه وقتی سند را به نام او کرد و کلید را به او منتقل کرد، تمام احکامی که متوجه این است، مشتری از الان توان اون را دارد، میتواند او را بفروشد، میتواند هبه کند، اگر مرد به ورثه میرسد، میتواند رهن بگذارد. همه منافع متوجه عین بر اون عین مترتب است، به استثنای سکنا. بایع نمیتواند منفعت را تسلیم کند، نه عین را. ما خیار تعذر تسلیم منفعت که نداریم، این خیار تعذر تسلیم مال مبیع است که مبیع دو حال دارد، یا متعذر و تسلیم است عند العقد مثل طیر فی الهوا، این لا ینعقد صحیحا، یا متعذر و تسلیم است نه عند العقد بل عند الوفا، این معامله صحیح است، میشه خیاری، مثل اون کبوتر اهلی که اتفاقا رفت و برنگشت. اما تعذر تسلیم منفعت که خیار تعذر تسلیم را به همراه ندارد، پس این رأساً از باب خارج است. مگر به این برگردد که اطلاق عقد اقتضا می کند که بایه همون طوری که این را تسلیم می کند منفعت را هم تسلیم بکند، روح این سخن به شرط برمی گردد. یا به وصف برمیگردد و این باید زیر پوشش انشا بیاید، همونطور که برام شما همسین گفتن. این که تعذر تسلیم مال منفعت است نه مال عین و این خیار نمی آورد، این مغفول عنه این بزرگان بود. هازا بما یرجع الى ما افاده و صاحب جواهر رضوان الله. و عبارت مرحوم صاحب جواهر رو گویا مرحوم اشرف حسین ندیدن، زیرا در اون کتاب شریف دارن ثانی ما ان صاحب الجواهر. اگر خود عبارت صاحب جواهر رو میدن، مرحوم صاحب جواهر عبارت رو ما در بحث قبل آوردیم که بخوانیم ولی نشد. اونجا دارن به این که غالباً این طور است. این کلمه غالباً همون شرط لبی ضمن عقد را میفهماند. اون اشکال مرحوم اشرف دوسر این است که اهداف شخصی تخلفش خیاراور نیست مگر نوعی باشد. مرحوم صاحب جواهرم فرمود غالباً یعنی نوعی. و اما فرمایش مرحوم آقای حکیم که فرمودن این خیار خیار رؤیه است، این در نوبت قبل مرازه فرمودید که خیار نوبتم لا مساس له بالمقام اصلا، چون خیار رؤیه مال اونجایی است که مبی شخصی باشد، عین شخصی غائب اندل اشترا برای رفع غرر وصف می شود و هنگام تسلیم اگر مشتری رعا خلاف ما و صفرا میگن خیار رؤیه دارد. پس اگر مبی کلی بود که جا برای خیار رؤیه نیست اصلا، یعنی یک کتاب کلی را به یک کسی فروخت، هنگام تسلیم یک کتاب معیب یا نقصی دیگه داشت او رو تسلیم کرد، مشتری میگوید عوض کن، چون مبی که مشخص نبود لذا خیار هم ندارد. و اگر مبی عین شخصی بود، مشتری چون عین را ندید جاهل است و این بیع جهلی و اشتراک جهلی میشه غرر، برای رفع غرر با یه وصف میکند، این وصف رافع قرار است. هنگام تسلیم مشتری میبیند اون چرا که وصف کرد نیافت و اون چرا که یافت اون موصوف نیست. رؤیت عین علی خلاف ما و صفت، این میشه خیار رؤیه. اما در مقام اگر مغازه یا خانه را مالک به مستأجر ارائه داد، گفت این خانه یا اون مغازه به تو فروختم، خانه از اون جهت که مساحتش کذا و آفتاب گیر است و قابل استفاده است، همه خصوصیات عین شخصیه را مشتری دید، بعد که رفت تحویل بگیرد دید مسلوب المنفعه است، این خیار رؤیه نیست. چون که فرمایشی که ایشون داشتن به این که اگر این اجاره فسخ شد منفعت به موجر برمیگردد، زیرا فسخ جا به جا کردن عقد است، عوض به جای معوض میرود، معوض به جای عوض، روی همین مبنا هم باید به مشتری برگردد. چرا؟ چون موجر لا بما انه زید ابن عمرو طرف قضیه است، بما انه مالک للعین طرف قضیه است. وقتی عین را فروخت به مشتری، مشتری به جای او می نشیند. بین مستأجر و مالک عین ربط عوضین برقرار است، نه بین مستأجر و این شخصی که کان مالکن ثم انتقل الملک عنه الی غیره. این هم دو مطلب. سوم اون راه حلی که مرحوم هاشم دوستین ذکر کردن که اشکالی شد، اون اشکال علی حال اگر ما خیار رم خیار عیبم بدانیم اشکال هست. یعنی اگر بگوییم شرطی تخلفش خیار آور است که زیر پوشش انشاء طرفین بیاید، اگر زیر پوشش انشاء یک طرف بیاید تخلفش خیار آور نیست. اگر بایع می داند که این عین معیب است یا این عین مسلوب المنفعه است و فاقد اون وصف است یا فاقد اون شرط است، چگونه جدش متمشی می شود که بگوید من تعهد کردم این چنین متاعی را بفروشم؟ این اشکال همه جا هست. در همه مواردی که بایع عالم است به تخلف شرط یا تخلف وصف یا تخلف سلامت و مانندون، همه جا این اشکال هست. ولی بنا اقوالا بر اینه که همین که طرف دیگر روی شرط نوعی یا اصل سلامت و مانندون اقدام میکند و بنای اقرا بر این است که عقد بر همه این واقع می شود ولو احد الطرفین عالم عامد باشد، به خیاری است اون عقد خیاری است. بنابراین می شود گفت خد این خیار تخلف شرط است یا خیار تخلف وصف است امثال ذلک. خیار عیب بودنش دشوار است، برای اینکه عیب عرشی دارد و مخیر است بین امضاء ول عرش یا فسخ بگیرد و فرض کند امضا نکند، و چون عرش نیست اثبات عیب مشکل، چون عرش در مقابل استرداد بخشی از سمن است و این سمن در مقابل وصف نیست، سمن در مقابل مسمن است که ذات مبی و جرم مبی است. در خیال تبعض صفقه یا اون جایی که ناقص از خلقتن یا زائد از خلقتن که به متن عین برمیگردد، اونجا جا برای عرش است. اما اوصاف زائد نظیر وصف عدم مسلوب المنفعه بودن به امثال ذلک، این نقص به حساب نمیاد. خب مسئله دیگران است که وارد مقام ثانی بحث میشویم و اونجا اینه که اگر موجر این عین مستأجره را به همون مستأجر خود بفروشد نه به غیر، چون در مقام اول ثابت شد که تفکیک بین عین و منفعت ممکن است، بر همون مبنا ممکن است که موجر این عین را به خود مستأجر بفروشد، یعنی به جای اینکه این خانه را به دیگری بفروشد به همین مستأجری که در خانه نشسته است بفروشد. در این که این بی صحیح است سخنی نیست. آیا این بی مایع انفساخ اجاره است یا اجاره به قوت خود باقی است؟ ثمره نزاع چیست؟ چون در این که این مستأجری که الان مشتری شد هم مالک عین است هم مالک منفعت، در او تردیدی نیست. چه بگوییم اجاره باطل است چه نگوییم اجاره باطل است؟ اگر اجاره باطل نباشد، منفعت را بالاجاره مالک است، این را بالبه اشترا. اگر بگوییم اجاره باطل است، منفعت و این هر دو را بالاشترا مالک است، ثمره نزاع چیست؟ این چه ثمره است مترتب، چه ثمره مترتب است که ما بگوییم اجاره منفسخ می شود یا نمی شود؟ در مقام اول ثمره داشت که این منفعت به کی برمی گرد. در مقام ثانی هیچ ثمره‌ای به حسب ظاهر به ذهن نمیاد، برای اینکه مستأجر که عین را خرید مالک عین و منفعت هست، هر دو را مالک است، و موجری که عین را فروخت نه مالک عین است نه مالک منفعت. فروع فراوانی بر این صحت اجاره باقی است که بعضی از اون فروع را مرحوم سید تو عروه ذکر کردن. اون فروع یکیش این است که اجتماع و سمن و الاجرته علیه هینه ازین، اینا فروع مسئله است تا معلوم بشود که ثمره فقهی دارد تا اونگاه به استدلالش برسی. اگر گفتیم اجاره منفسخ می شود، مشتری فقط سمن بدهکار است نه مال اجاره، ولی اگر گفتیم اجاره به قوت خود باقی است، مشتری هم باید سمن بپردازد چون این را خرید، هم باید مال و اجاره رو پردازد چون مستأجر است. این یک فرع و ثمره. دوم این است که اگر چنون که بایع طبق یکی از شواهد دیگر یا علل و اسبابی این بیع را فسخ کرد. اگر گفتیم اجاره قبلی به قوت خود باقی است، منفعت این مدت را مستأجر کماکان مالک است. ولی اگر گفتیم اجاره منفسخ می شود و این منفعت را طبعاً للعین المبیع مالک است، اگر این بیع منفسخ شد و بایع فسخ کرد، همون طوری که عین از دست مشتری یعنی مستأجر گرفته می شود، منفعت هم از دست او گرفته می شود. چرا؟ چون اون منفعت را که بالاجاره مالک شده بود که منفسخ شد، این منفعت را طبعاً للعین مالک بود، عینم که با فسخ برگشت ملک بایع شد، لذا مستأجر نه مالک عین است نه مالک منفعت. ولی اگر گفتیم اجاره به قوت خود باقی است، اگر این بیع فسخ شد، عین برمیگردد به مالک ولی منفعت همچنان در ملک مستأجر است. این ثمره دوم. ثمره سوم این است که اگر چنانچه اجاره فسخ نشود، در مدت اجاره این مستأجری که این خانه را خرید بمیرد، عیال او که از این ارث نمیبرد، از این عین ارث نمیبرد، حالا فرض بفرمایید زمین، از این زمین ارث نمیبرد، چون همسرش منافع این زمین را یک سال مالک شد نه عین را، روی عقد اجاره منفعت را مالک شد و منفعت عین نیست، اگر در مدت اجاره این مستأجر بمیرد، منفعت زمین به زن ارث میرسد. ولی اگر گفتیم اجاره منفسخ میشود و فقط بیع صحیح است، این مستأجری که الان مشتری شد، منفعت زمین را به تبع عین مالک است نه به استقلال. چون عین به زن ارث نمیرسد، زمین که غیر منقول است به زن نمی رسد، منافع زمین هم به زن نخواهد رسید و فروعات فقهی فراوان دیگری برش مترتب است. بنابراین این مسئله جای طرحش هست که اگر مالک عینی را به کسی اجاره داد، دوباره همون عین را به مستأجر فروخت، اجاره منفسخ می شود یا نه؟ اینجا هم نوع محققین فرمودن اجاره منفسخ نمی شود و قوت خود باقی است و مستأجر هم باید ثمن بپردازد هم باید مال اجاره بپردازد. بعضی از بزرگان اشکال کرد. یکی از شبهات و اشکالات مسئله این است که اگر اجاره صحیح باشد، لازمش جمع بین عوض و معوض است و جمع بین عوض و معوض معامله نیست، صورت معامله است و واقعا باطل است، پس اینجا اجاره باطل است. بیان الجمع این است که اجاره در مقابل منفعت است، یعنی مستأجر که مال اجاره میپردازد برای آن است که منفعت عین را از صاحب عین تلقی میکند. چون منفعت تابع عین است و خود مستأجر الان مالک عین شد، این مستأجر چون عین را خرید، بالاصاله عین را مالک است، به تبع منافع عین را مالک است، پس منفعت این عین مال مستأجر است. اگر در مقابل ملک خودش اجاره بپردازد، این جمع بین عوض و معوض است. مال خود را به خود اجاره داد، حدوثاً صحیح است چون موجر غیر از مستأجر است، ولی بقاءً موجر هم مستأجر خواهد بود. چون بقاءً موجر هم مستأجر است و لازمش جمع بین عوض و معوض است، لذا باطل خواهد بود، منفسخ می شود. جوابی که در مقام اول برای تفکیک عین و منفعت داده شد، برای حل این شبهه هم کافی است. چون مالک عین مالک منفعت هست، میتواند بین ملک عین و منفعت تفکیک کند، عین را به کسی و منفعت را به کسی. چون تفکیک در مالکیت ممکن است، گاهی ممکن است یک شخص دارای دو عنوان باشد و بر اساس هر یک از دو عنوان مالک یک از این دو جهت باشد. این شخص قبلا مالک منفعت بود به ما انه مستأجر، و عین معل منفعت را که نخرید. این کسانی که در این مقام ثانی شبهه می کنن، رسوب همون شبهه قبلی را به همراه دارن. اونا خیال کردن وقتی مشتری عین مستأجر را می خرد، معل منفعه مالک می شود. چون تو ذهنشون این است که معل منفعه مالک می شود، اشکال کردن که اگر این اجاره باقی باشد لازمش جمع بین عوض و معوض است. ولی وقتی تفکیک شد، معلوم شد که مشتری عین بلا منفعت را مالک می شود، می خرد. عین مسلوب المنفعه را با اشترا تملک می کند، دیگه جمع بین عوض و معوض نیست. این منفعت همچنان به ملک اون مالک اولی باقی است و اون تملیک کرده این منفعت را حدوثاً و بقاءاً به این مستأجر در مقابل مال الاجاره، و این را در مقابل ثمن بدون منفعت به مشتری تملیک کرده است. فمن عین الجمع بین العوض والمعوض. اگر کسی مقام اول را پذیرفت، دیگر جا برای شبهه در مقام ثانی نیست. شبهه دیگری که به عنوان دلیل قائلین به انفساخ اجاره اقامه می شود، همون مسئله مطلق تبعیت منفعت با عین است که هر گونه منافعی در حد نماع عین است، که یدور و مل اینه حیث ما دارد. وقتی این به این مشتری منتقل شد، معل منفعه منتقل می شود. وقتی معل منفعه منتقل شد، دیگر موجر چیزی ندارد تا به مستأجر واگذار کند، مالک چیزی نیست. همون جوابی که از شبهه اول و همچنین در مقام اول گفته شد برای حل این شبهه هم کافی است. یعنی تفکیک معقول است، صاحب عین آمده تفکیک کرده، عین را برای خود نگه داشت، منفعت را به اجاره تملیک مستأجر کرد، منفعت بدون عین را با عقد اجاره تملیک کرد، بار دوم با عقد بی عین بدون منفعت را تملیک می کند. هرگز تبعیت در کار نیست. تبعیت جایی است که تفکیک نباشد. اگر تفکیک شد، هیچ جا برای توهم تبعیت نیست. چند شبهه دیگر است که اونا بخواست خدا در فرصت‌های بعد. الحمدلله رب العالمین.